رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گیرامی، با رادیو صوفی هستم با نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز جمعه 30 ژانویه سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر است.
شام بخیر، من رحمت کریمی دولت هستم که در این نشر مجله شما را از استودیوی رادیو در دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. در آغاز اخباری تازه جهان در تهیه و تقدیم همکارم میرزای سلیم پور.
سلام شنونده عزیز، کره شمالی اعلام کرد که تمام قراردادهای با کره جنوبی امضا کرده اش را لغو میکند. مطبوعات دولتی کره شمالی از قبل یک مقام مسئول روابط با کره جنوبی سئول را در پیشبرد سیاست‌های دشمنانه عیب‌دار کرد. یکی از سازشنامه‌های لغو شده قرارداد تعیین خطوط مرزهای آبی دو کشور در بحر زرد بوده است. دو کشور در بحر زرد دو دفعه سال 1999 و سال 2002 وارد درگیری‌های خونین شده بودند و برخی تحلیلگران می‌گویند تنش‌های اخیر احتمال درگیری میان دو کره را بیشتر کند. سروزیر کره جنوبی هنگ سونگ سو گفت امیدوار است که پخینیان در مناسبات با سئول به جای تهدید از گفتگو کار بگیرد. صبح جمعه در فرودگاه استانبول حدود 5000 نفر گردی هم آمد تا سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان را در پی بحث شدید لفظیش با رئیس جمهوری اسرائیل شیمون پرس در انجمن اقتصادی دواس همچون قهرمان استقبال کنند. رجب طیب اردوغان شب گذشته در دواس با شیمون پرس که از عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه پشتیبانی کرد وارد بحث شد. پرس روز جمعه اظهار امیدواری کرد که این بحث بر روابط با ترکیه تأثیر نخواهد گذاشت. بعد این بحث پرس و اردوغان یک گفتگوی تلفنی نیز داشتند که به گفته هر دو جانب دوستانه بوده است. تفصیلات دیگر این موضوع در ادامه برنامه. وزارت امور داخله عراق در عرفه انتخابات مجلس‌های محلی در موصل قیود شبگردی جاری کرد. قیود شبگردی حرکت ماشین‌ها و حتی ترک گفتن شهر را برای ساکنانش تا زمان رای دادن آنها در انتخابات روز 31 ژانویه منع می‌کند. به خاطر تامین امنیت در روز انتخابات بیش از 600 هزار مامور پلیس و نیروی ارتش بسیج شده، فرودگاه‌های بین‌المللی عراق بسته شده‌اند. حرکت نقلیات در شهرهای بزرگ از جمله در بغداد و همینطور انجام پروازهای هوایی منع شده است. دروازه‌های شهر بصره تا پایان انتخابات حتی برای رو بسته شدند. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان و رئیس جمهوری ارمنستان سرژ سرکیسیان در حاشیه اجلاس سالانه انجمن اقتصادی دواس برای نخستین بار ملاقات دو جانبه دایر کردند که قدم دیگر در راه ختم سالیان خصومت میان انکاره و یروان ارزیابی می شود. یروان ملاقات انجام شده در دواس را مثبت خوانده است. روز جمعه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با مدیر نو بانک جهانی در امور کشورهای آسیای مرکزی موتو کانیشی ملاقات کرد. موتو کانیشی که سلسله سفرش به منطقه را از دیداری تاجیکستان آغاز کرد گفت بانک جهانی تلاش می‌ورزد در امر رفع یا سبک‌تر کردن عواقب بحران سراسری به اقتصاد تاجیکستان به این کشور دستیاری دراز کند.
Yesterday I signed authorization for negotiation.
دیروز من سندی را امضا کردم که بر اساس آن بانک جهانی گفتگوها را با تاجیکستان در رابطه با کمک بانک جهانی به بودجه تاجیکستان آغاز خواهد کرد.
Identifying all the actions that need to be taken.
گفته می شود بانک جهانی در حال حاضر در تاجیکستان 12 برنامه با مبلغ عمومی 173 میلیون دلار اجرا می کند که 85 میلیونش بر پایه کمک های بلا عوض این نهاد بین المللی مالی است. جزئیات بیشتر این خبر نیز در ادامه برنامه. ماموران گمرک تاجیکستان در منطقه 5 پایانی مرز با افغانستان از بردن یک ماشین سیمنکش 30 کیلو مواد مخدر کشف و مصادره کردند که 22 کیلویش هروئین و 8 کیلویش افیون بوده است. یک بخش عمده نیاز بازار مواد ساختمانی تاجیکستان از حساب سیمنت تولید پاکستان برآورده می شود که وارداتش توسط افغانستان صورت می گیرد. ائتلاف تشکل‌های عمده مخالفین قرقیزستان استعفای رئیس آن جمهوری قرمانبیگ باقیف را طلب کرد. جنبش متحده مردمی در یک نامه سرکشاده باقیف را در مشکلات اقتصادی کشور و افتتاح پرونده‌های جنایی علیه رهبران مخالفین عیب‌دار می‌کند. در انجمن اقتصادی جهان در دواس شویتسریا گزارش نشر شد که میگوید جهان در آینده به کمبود شدید آبی آشامیدنی دوچار خواهد شد. بنا به این گزارش آب در آینده میتواند به مال قیمت‌تر از حتی نفت تبدیل یابد و مطبوعات آلمان گزارش میدهد که کارگران یک انبار آهنپاره در شهر هنینگسدورف دو هفته قبل از زیر پرتاب‌ها گاوصندوقی را پیدا کردند که در داخلش 170 هزار یورو داشت. این گاوصندوق را همراه با یک توده آهنپاره دیگر از برلین آورده بودند. معلوم شده است که آن به پست‌بانک برلین تعلق داشته، اما مامور بانک پیش از پرداختن گاو صندوق را خالی نکرده است.
تشکر مرزا که ما و شنوانده گیرامی را با رویدادهای تازه اولام آشنا کردید. اما شنوانده عزیز اگر توضیحات بیشتر درباره خبرهای تاجیکستان و جهان دریافت کردنید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید. www.azadi.org تکرار میکنم www.azadi.org.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
و اکنون سرخط چند خبری مهمی نیمه اولی مجله خبری.
اردوغان را پس از برخورد با پرس در ترکیه چون قهرمان استقبال کردند.
رهبران کشورهای جهان را در انجمن جهانی اقتصادی در دواس آبشویی با صورت پریخهای کوهستانی نگران کرده.
تعیین قهاروف به مقام وزیر داخلی تاجیکستان سیاست موافقانه کادری پرزیدنت رحمان است.
و ایران باز هم به تاجیکستان دستی کمک دراز میکند.
بررسی موضوعهای مجله خبری را از یک حادثه در نشست مجمع جهانی اقتصادی در دواس اتفاق افتاده شروع میکنیم. صبح روز جمعه از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در استانبول به عنوان یک قهرمان استقبال کردند. وی از مجمع جهانی اقتصاد از دواس برمیگشت. بعد از رد و بدل های لفظی غضب‌آلود با شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل درباره حمله های این کشور به شهر غزه فلسطین. ابتکار جلسه روز پنجشنبه دواس برای برقرارکنی مناسبات دیپلماتیک میان آذربایجان و ارمنستان نیز نمونه آشکار ناکامی این نشست بود. تفصیلات بیشتر رد و بدل ها در نشست دواس در گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
وقتی که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بعد از برخوردی لفظی با شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل جلسه مجمع جهانی اقتصاد را ترک میکرد، یکی از لحظه های حساس در جلسه های دواس بود. روزی پنجشنبه آقای اردوغان با یک واکنش شدید بر ضد حمایت شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل از حمله های اسرائیل به غزه فلسطین اول تالار جلسه و سپس دواس را ترک کرد. شیمون پرس از رجب طیب اردوغان پرسید که اگر موشک‌ها یا راکت‌ها به سوی مردم بی‌گناه ترکیه پرتاب شوند و چی کار خواهد کرد؟ در حالی که اردوغان صحبت می‌کرد، پرس با صدای بلندتر انگشت اشاره به سوی اردوغان برد و پرسید:
What would any country do? What would you do if you would have on Istanbul every night?
هر کشور چی خواهد کرد؟ شما چی خواهید کرد اگر هر شب به استانبول 10 راکت یا 100 راکت پرتاب شود؟
واکنش اردوغان به این پرسش شدیدترین انتقاد آشکارای اسرائیل از جانب حکومت ترکیه در سالهای اخیر بود.
سایم پرس بندن یاشتیسن سسین چوک یوکسک چیکیو.
رئیس جمهور پرس، شما از من کلان سالتر هستید و صدای شما خیلی قوی است. من احساس میکنم که شما خود را شاید گناهکار حس میکنید و شاید برای همین صدایتون را بلند میکنید. صدای من اینقدر بلند نمیشود، باور کنید. وقتی که مسئله کشتار به میان میآید، شما میدانید که مردم را چی طرز بکشید. من در خاطر دارم که شما چی طرز کودکان را در ساحل ها کشتید. من دو نخست وزیر سابق شما را در خاطر دارم که به من گفته بودند چی گناه خوشحال شدند وقتی که سوار تانک وارد فلسطین شده بودند.
فلسطینه گردیم زمان کندیمی بیر باشکا مطلو عده دیورم دیان باشبکانلارنز واردر.
آقای اردوغان همچنین از نمایندگان حکومت کشورها و رهبرانی که در تالار به نشانه حمایت از پرس کف می‌زدند انتقاد کرد. پرس با احساسات از جنگ اسرائیل بر ضد گروه حماس در غزه صحبت می‌کرد. در این جنگ بنا به حساب تقریبی 1300 نفر فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می‌باشند. اردوغان هنوز سخنان خود را به پایان نبرده بود که دیوید ایگناتیوس روزنامه‌نگاری واشنگتن پست و گرداننده جلسه سخنان وی را قطع کرد. نخست وزیر ترکیه با چنین رفتار واکنش غضب‌آلود نشان داد و گفت:
برای من از همین روز دواس تمام شد. من بعد از این به دواس بر نمیگردم. شما نگذاشتید من صحبت کنم. پرزیدنت پرس 25 دقیقه صحبت کرد و شما به من اجازه دادید که تنها 12 دقیقه صحبت کنم. این غیر قابل قبول است.
25 دقیقه گفت، 12 دقیقه گفت.
این بار اول نبود که اردوغان از اسرائیل انتقاد میکرد و در مصر و اردن و عربستان سعودی و سوریه نیز به این معنی صحبت کرده بود و سعی میکرد در آتشبس میان اسرائیل و فلسطین میانجیگری کند. در اصل اردوغان نه تنها نارضایتی خود را از اسرائیل نشان داد، بلکه با چنین رفتار روشنی خود از بازدید از اسرائیل کنارگیری کرد که آن بخش از بازدیدهای خاورمیانه وی دانسته می شود. گذشته از این وی نقش میانجیگری ترکیه در مذاکرات اسرائیل و سوریه را نیز بیکار کرد. از سال 1996 به این سو ترکیه در خاورمیانه یکی از متحدان کمشمار اسرائیل می باشد، یعنی از زمانی که این دو کشور بین خود پیمان نظامی امضا کردند. بعضی تحلیلگران ترکیه چنین اقدام اردوغان در دواس را نوع صحنه سازی خوانده اند که وی در آستانه انتخابات محلی ماه مارس نشان داد. خانم لاله سر ابراهیم اغلو تحلیلگر از نشریه زمان میگوید فشار داخلی به اردوغان زیاد بود تا که بعد از حمله به غزه مناسباتش با اسرائیل را بازبینی کند.
تظاهرات خیابانی بزرگ و گسترده است تا سیاستمداران را وادار سازند که توافقات نظامی خود را با اسرائیل بیکار کنند. یکی از چنین توافقات اخیر دو روز پیش از حمله اسرائیل به غزه امضا شد.
واکنش مردم ترکیه به تصمیم اردوغان در دواس اصلا مثبت است. دلاور اعظم جانوف دانشجوی تاجیک در استانبول میگوید رفتار اردوغان در دواس مورد استقبال بعضی دانشجویان قرار گرفته است.
ما هم در خوبگاه همراه ترکو برآمدی سروزیر گوش میکردیم. حتی بسیاری جوان ها استودنت ها قرسنگ میزدند در خوبگاه.
بعضی تحلیلگران میگویند غضب اردوغان ممکن است به مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اثری منفی گذارد یا تلاش های ترکیه را برای گرفتن قرض از صندوق بین المللی پول برای رفع بحران به ناکامی روبرو سازد. اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید غضب آقای اردوغان نتیجه وضعی به وجود آمده در همان لحظه بود و نباید به مناسبات با ترکیه اثر گذارد.
فکر میکنم اینجا حالتی بود که واقعیت رخ زد و نباید اروپا هم این حادثه را همچون یک میلاد برای بها دادن به حکومت ترکیه یا به مناسبت با ترکیه کند.
قرار بود در جلسه دواس بخش از جلسه را آقای اردوغان گردانندگی کند و برای برقراری مناسبات دیپلماتیک میان ارمنستان و آذربایجان تلاش های به خرج دهد. سازماندهندگان جلسه دواس نیز سعی کرده بودند رهبران ارمنستان و آذربایجان را به دواس آرند، ولی تنها وزیران خارجه به دواس آمدند. درگیری های لفظی میان اردوغان و پیرس نشان داد که مناظره در چنین جلسه ها می تواند بر ضرر کار نیز انجام بگیرد.
ناکامی نشست مجمع جهانی اقتصاد در دواس شویتسریا که با لحظه های چند برخورد لفظی رهبران کشورها تا دیر باز در خاطر باقی خواهد ماند. اما در انجمن جهانی اقتصادی در دواس شویتسریا که ادامه دارد، حادثه خاطرمان تنها بحث های سیاسی میان رهبران کشورها نبود است، زیرا در انجمن گزارش نشر شد که میگوید ذخیره آب آشامیدنی جهان با سرعت کاهش می یابد.
زمینان براد بر اساس این گزارش، مثلا پیریخ های کوهستان هیمالای تیبت در حال حاضر تقریبا 2 میلیارد نفر را با آب تامین میکنند، ولی اگر سرعت آب شوی این پیریخ ها همچنان با سرعت ادامه کند، الکی تا پایان صدای کنونی جهان شاهدی از بین رفتن این منبع بزرگترین تامین آبی سیاره خواهد شد. جزئیات دیگری دورنمای تیره که گزارش انجمن جهانی اقتصادی در مسئله منابع آب جهان تصویر میکند در مطلب همکاری ما میرزای سلیم پور.
مگر آب می تواند به اموال قیمتر از حتی نفت تبدیل یابد؟ گزارش روز جمعه نشر شده در انجمن جهانی اقتصادی در دواس شویتسریا چنین احتمال را صرف نظر نمی کند. این گزارش می گوید طلبات به آب با سرعت خیلی بیشتری نظر به حتی سرعت افزایش اهالی می افزاید و به این دلیل جهان پیگیرانه از راه گام می بردارد که نهایتش ورشکستگی است. ورشکستگی در موضوع آب. بر اساس این پیشبینی طلبات به محصولات غذایی طی 10 سالهای نزدیک با یک سرعت آسمانی بالا خواهد رفت، ولی کمبود آب در ظرف کمتر از 20 سال آینده منجر به کم شدن حاصل غلهدانه در هند و آمریکا خواهد شد. گزارش میگوید که اگر جهان منابع آبش را در آینده نیز به همان شیوه سابق اداره کند، اقتصاد جهانی میتواند از هم فرو پاشد. گزارش میافزاید آب در اکثر مناطق همچنان یک مول بیش از حد ارزان ارزیابی شده بهوده خیلی اسراف میشود. اما چنین سیاست اسراف بهوده ذخایر آب در 50 سال گذشته مناطق زیادی را در ورطه ورشکستگی در موضوع آب قرار داده است که دیگر هر قدم ناجا در مسئله آب میتواند آن مناطق را به عمق آن ورطه ورشکستگی بیفکند. گفته می شود در حال حاضر به خاطر تولید انرژی همگی 3% ذخایر آب عملا استفاده می شود، ولی در 2 دهه آینده رقابت به خاطر دسترسی به این ذخایر توسعه خواهد یافت. گزارش از احتمال تا سال 2100 از بین رفتن پیریخ‌های موجود در کوهستان تیبت و هیمالای هشدار می‌دهد. این پیریخ‌ها در حال حاضر تقریباً 2 میلیارد نفر را اساساً در چین و هند با آب تأمین می‌کنند. پیش‌بینی نشر شده همچنین می‌گوید امکانات تقریباً 70 رودخانه بزرگترین دنیا در امر پر کردن آب انبارها و تأمین شبکه‌های آبیاری به نهایتش نزدیک شده است و در 20 سال نزدیک سرمایه‌گذاران را می‌تواند وادار به اندیشه کند که آیا به رشته نفت سرمایه‌گذارند یا به آب. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون نیز روز پنجشنبه در نشست سالانه انجمن جهانی اقتصادی در داووس مشکل آب را در جمله چالش‌های عمده جهان معاصر نام برد و گفت این مسئله یک مشکل فراگیر است که رسیدگی می‌خواهد. موضوع آب یک مسئله داغ و حل طلب در آسیای مرکزی نیز باقی می‌ماند، در حالی که تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور صاحب ذخایر اساسی آب آسیای مرکزی ولی محروم از منابع انرژی می‌خواهند در بهای تقسیم آب با کشورهای پایان‌یاب منطقه از آن کشورها امتیازات به دست بیاورند، و خصوص در مورد تامین احتیاجات خود با محصولات انرژی در فصل سرما، کشورهای پایان‌یاب برعکس به پیمان‌های بین‌المللی اشاره می‌کنند که آب را همچون مال نمی‌شناسند. در این میان تنشی بین دوشنبه و تاشکند به خصوص محسوس است. ازبکستان میگوید کشورهای بالا آب برنامه‌های بهره برداری از رودخانه‌های فرامرزی از جمله طرح‌های احداث نیروگاه‌ها بر فراز این رودخانه‌ها را باید حتماً با کشورهای پایان‌یاب موافقت کنند. اما تاجیکستان این کشور همجوارش را در عدم حسن همکاری در مسائل انرژی متهم می کند و می گوید از بس که تاشکند به خاطر رفع عواقب بحران انرژی در تاجیکستان کمک عملی برایش کردنی نیست، دوشنبه چاره به جز از ساختن این نیروگاه ها ندارد.
نشر گزارش انجمن جهانی اقتصاد که میگوید دسترسی به ذخایر بزرگترین منابع آبی کوهستانی جهان می تواند در سالهای بعدی باعث نگرانی جدی شود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
و اکنون از موضوع های تاجیکستان. تعیین جنرال عبدالرحیم قهاروف به منصب وزیر امور داخله از تعینات های جدی سیاست کادری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در سال جاری ارزیابی می شود. عبدالرحیم قهاروف قبلا در این وزارت در سمت معاون و معاون اول کار کرده و تا زمان تعیینش به منصب وزیر امور داخله ریاست بخش این وزارت در ولایت سغد را بر عهده داشت.
بله براد، قهاروف یک ملیسه حرفه‌ای است و تعیین او به این مقام امیدواری‌های را برای اصلاحات در نظام این وزارت به وجود آورده است، اما تا کجا میتوان به این باور بود؟ با جزئیات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیم قیمزاد از شهری دوشنبه گزارش می‌دهد.
اکثر تحلیلگران و کارشناسان تاجیک تعیین جنرال عبدالرحیم قهاروف به منصب وزیر امور داخلی را تحول بی سابقه در سیاست کادری پرزیدنت رحمان عنوان کردند. تحلیلگران تاجیک این تصمیم پرزیدنت را از دو جهت مهم خواندند. یکی اینکه اولین بار در کرسی وزیر کارهای داخلی یک کادری حرفه‌ای نشست و دوم برای بار نخست در دوران ریاست آقای رحمان این وظیفه نه به دست هم محلان خود او بلکه به اختیار نماینده شمالی کشور سپاریده شد. ابراهیم عثمان از مشاوران سابق پرزیدنت تاجیکستان میگوید
واقعا این در زمان استقلالیت اولین کسی که به واسطه به ساخه میلیسه دخل دارد به این وظیفه اومدند. بسیار میخواستم که میلیسه همون موقعی رو داشته باشد که مردم بابای باور کنند. امید میکنیم تعیین شدن وزیر نو وضعیت رو بهتر میکند.
اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان میگوید پرزیدنت با این فرمان به جامعه و محافل سیاسی آشکار کرد که نمیتوان با جلب کادرهای یک محل دولت را اداره کرد.
تعیین شدن جناب قهاروف به این منصب میتواند دلیل آن باشد که پرزیدنت با این کار اون اتهام های رسانه های خبری و عموما جامعه را درباره جا داشتن محل گرایی در سیاست کادری رهبریت کشور را برطرف کند و از طرف دیگر شاید خودشون هم درک کرده باشند که تنها تکیه کردن به یک گروه یا به یک منطقه بالاخره کشور را به بنبست خواهد آورد.
در همین حال سیف الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین عبدالرحیم قهاروف را یک روند درست تازه آغاز شده سیاست کادری پرزیدنت ارزیابی کرد. از سوی دیگر افسد آقای سفاروف وزیر تازه تعیین از شخصیت های با اعتماد برای پرزیدنت است.
از نقطه نظر من عبدالرحیم قهاروف هم یک شخصیت بسیار ورزیده ساحه خود است. همچنین باز در ولایت سغد هم بودند، یعنی که وضعیت را در اونجا خوبتر میفهمند و از این سبب برای دولت تاجیکستان با فکرم کار خیلی خوبه هم شد.
قاسم بیگ محمد کارشناس مستقل تاجیک میگوید تصمیم تغییر وزیر امور داخلی در پس منظر برخی از رخدادهای اخیر منطقه و به خصوص تنش های لفظی برخواسته میان روسیه و ازبکستان و تاجیکستان و تا حد موضع گیری تهدید آمیز دو کشور اول نسبت طرحهای انرژی تاجیکستان به جهت نیست. از طرف دیگر در سال گذشته بر اثر حوادث بدخشان و غرم و کولاب امنیت داخلی خلل‌دار شد که ناگزیر به آوردن نفر تازه به این مقام شده است.
در مرحله برای تاجیکستان حساس تصمیم گرفتن جهت وزنمودن وزیر امور داخله به نظر من پیام دارد و این ضرورت تحکیم ثبات و امنیت داخلی تاجیکستان پیش از هر چیز مد نظر رئیس جمهور خواهد بود.
ضمناً عبدالرحیم قهاروف فعالیتش در ساحه حفظ حقوق و ترتیبات را بعد ختم فکلته حقوق شناسی از کارمند عادی شروع کرده، سپس سردار شعبه، ریاست و معاون اول وزیر امور داخلی ادامه داده است. در این میان در سالهای 1979-1981 در اکادمی وزارت امور داخلی شوروی پیشین تحصیل کرده است. در سالهای 1993-2000 ریاست اکادمی ملیسه تاجیکستان را بر عهده داشت. تا زمان تعیناتش به وظیفه وزیر داخله سردار بخش این وزارت در ولایت سغد بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به تعیین عبدالرحیم قهاروف به مقام وزیر داخله تاجیکستان. در مجله خبری بررسی موضوع های تاجیکستان را ادامه می دهیم. مرکز مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان اطلاع داده است که دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد گفتگوی تلفنی داشتند. طبق اطلاع این منبع رئیس جمهوری ایران وعده مساعدت به رفع بحران انرژی در تاجیکستان را داده، گفته است که مواد سوخت و دیگر مواد مورد نیاز اول را به تاجیکستان خواهد فرستاد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان افزوده است اجرای توافقات قبلی میان تاجیکستان و ایران و سرعت بخشیدن به روند اجرای طرحهای مشترک انرژی در تاجیکستان نیز بررسی شده است. موضوع همکاری های امنیتی و نظامی نیز در صحبت تلفنی سران دو کشور جای داشته و جانب ها تماس های دائمی رهبران نهادهای انتظامی و امنیتی دو کشور را امری ضروری خواندند.
درست است رحمت کریم، گفتگوی تلفنی رهبران ایران و تاجیکستان را یک عمل رایج و جاری در روابط میان دو کشور همکار نیز میتوان عنوان کند، ولی اگر زمانی به وقوع پیوستن آن را به نظر نگرفت. در این باره فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی از شهر دوشنبه گزارش میدهد.
تأکید بر سر همکاری های امنیتی و نظامی در گفتگوی تلفنی رئیس جمهوران تاجیکستان و ایران را کارشناسان واکنش امام علی رحمان به موضع گیری های روسیه و ازبکستان عنوان کردند. اخیراً دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه هنگام ملاقاتش با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان اظهار داشت که راه حل مسئله آب منطقه از یک مسئله اقتصادی شاید سیاسی شود و احتمال راه حل های دیگر خطرناک نیز وجود دارد. کارشناسان میگویند این موقع گیری روسیه و ازبکستان تاجیکستان را نگران کرده است. ظفر صوفی کارشناس در امور سیاسی میگوید تاجیکستان در همه حالت قبل از همه به ایران مراجعه میکند، زیرا قرابت دو کشور این زمینه را برایش هموار میکند.
معمولا یه چیز طبیعی است که هر انسان در لحظه هایی که به دشواری به مشکل روبرو میشود اولی مراجعتش و برادراش و به دوستای نزدیکش و به خشت حوار شد. این صحبت پرزیدنت کشور با پرزیدنت ایران ثابت میکند که ما با هم برادرم و خشت نزدیکیم.
آقای صوفی افزود تاجیکستان در یک وقت میخواهد به مسکو و تاشکند نشان دهد که تنها نیست، از سوی دیگر بران امید دارد که مسکو تحت فشارهای دیپلماتی ایران موقعش را در قبال دوشنبه بازنگری میکند. قبلا دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از موقع تاشکند در برابر استفاده آب آسیای مرکزی پشتیبانی کرد. ازبکستان مخالف لایحه‌های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان به خصوص نیروگاه برق آبی راغون و تختگل است. تاشکند می‌خواهد که همه لایحه‌های انرژی آبی این دو کشور با او موافقت شوند. روسیه نیز از این موقع تاشکند استقبال کرد. اما این رفتار روسیه را تاجیکستان شبه آمیز خواند و کارشناسان میگویند میان دو کشور بحث دیپلماتی به وقوع پیوسته است. وزارت خارجه تاجیکستان یک یادداشت اعتراضی به سفارت روسیه در این کشور فرستاد و طبق اطلاع رسانه ها ملاقات کاری رئیس جمهور تاجیکستان با پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف که باید دو روز قبل از جلسه های سران کشورهای پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB و اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس در مسکو صورت می گرفت زیر سوال است. کارشناسان بیاد می آورند که تاجیکستان سال گذشته نیز همچنین یک مشکلی را در زمستان شدید با ازبکستان داشت، اما آن زمان هم نه به شریک استراتژی اش روسیه بلکه به ایران مراجعه کرد. آنها می گویند سال گذشته در زمان بحران انرژی تاجیکستان روسیه نمودار نبود، اما امسال بعد از اظهارات رئیس جمهور آن در تاشکند دوشنبه واقعا از وضع مذکور نگران شده است. شکرجان حکیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید در اظهارات آقای مدودف واقعا یک تهدید مشاهده می شود که در حال سرنفر آوردن دوشنبه و بیشکک به شرط تاشکند و مسکو راه حل خطرناک نیز در نظر است. و افزود با این وجود وقت ایران در مخالفت هایش با ایالات متحده آمریکا روسیه را شریک خود می داند، در حال پیش آمدن انتخاب با روسیه خواهد بود.
اگر ضروریت شود در زمینه این منفعت هایی که خصوصیت استراتژیکی دارد، ایران نیست از دخالت کردن به مشکلاتی به وجود آمده در رابطه به مشکلات تاجیکستان و قرغیزستان از یک جانب و ازبکستان و روسیه از دیگر جانب یا موقع بی‌طرفی اشغال میکند و یا خود مایل به جانب روسیه میشد.
با این وجود کارشناسان میگویند اختلاف های میان تاجیکستان از یک سو و روسیه و ازبکستان از سوی دیگر به آن مرحله نخواهند رسید که ضرورت دخالت ایران پیش آید. آنها میگویند در نشست سران کشورهای پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB و اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس در مسکو شاید ملاقات سه جانبه این کشورها صورت گیرد و توافق ها نیز به دست آیند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
محتوای گفتگوی تلفنی امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران. شنونده گرامی، اینجا به نیمه دومی مجله خبری نزدیک می شویم و در چند فرصت باقی شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت می کنیم.
بیا بیا که پابندم به عشق تو هنوزم، شبونه از سفر بیا که از تو باش روزم، که بر تو رنگ منو آفتاب ندیده، گیسوی انتظار من به زانوها رسیده، اما از اون روزایی که نیومدی به خواب من، فریاد من هرچی که بود کسی تو هنوزم، شبونه از سفر بیا که از تو باش روزم، بیا که بعد تو رنگ منو آفتاب ندیده، گیسوی انتظار من به زانوها رسیده،
از اون روزا هر دو تو رو تو بالا حافظ نم.
هرچی که از تو مونده بود برای من خاطر شد، مثل یه باغ پاییزی روبروی پنجره شد. پاهای من منتظر سرود رفتن تو شد، پیرهنی که دوخته بودم اندازه تن تو شد. با صدق و مجده میدم که دیگه از راه میرسی، تا نفسی تازه بدی به لحظه های بی کسی. بیا بیا که با بندم به عشق تو هنوزم، شبونه از سفر بیا که از تو باش روزم. بیا که بعد تو رنگ منو آفتاب ندیده، گیسوی انتظار من به زانوها رسیده.
شما شنونده مجله شامگاهی جمعه 30 ژانویه سال 2009 از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. مسئولیت معرفی این مجله رو من برادر یوسف از شهر پراگ و همکارم رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه بر عهده داریم.
و در آغاز قسمت دوم مجله خبری توجه کنید به سرخط چند موضوع مهم این ساعت.
بانک جهانی میگوید در برنامه‌های انرژی تاجیکستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
تاجیکستان 3000 هکتار زمین خود را از افغانستان بازپس گرفت.
با کدام دلیل مردمی کشورهای سرشار از ذخایر طبیعی آسیای مرکزی در حال فقر زندگی دارند؟
و نخستین نیروگاه برق بادی در شرق تاجیکستان فعال شد. بررسی موضوع های قسمت دوم مجله و مجله را از ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با مدیر عامل بانک جهانی در بخش آسیای مرکزی موتو کانیکی شروع میکنیم. پس از ملاقات که این گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان با مدیر عامل بانک جهانی در بخش آسیای مرکزی چند از پیش از شروع برنامه خبری ما انجام شد، آقای کاشیکی نشست خبری دایر کرد و در این نشست همکارم ذوالفقار اسماعیلیان شرکت داشت و از او سوال کردم که موضوع های مطروحه در این ملاقات چی بوده.
با گفته موتو کنیشی در این گفتگوها با رئیس جمهوری تاجیکستان مسائل انرژی در تاجیکستان و همچنین عواقب بحران مالی جهانی به اقتصاد این جمهوری بررسی شده است و آقای کنیشی گفت که بانک جهانی آماده است یا که علاقمند است که در اجرای برنامه‌های انرژی به تاجیکستان کمک کند، به خاطر اینکه محل مسائل انرژی در منطقه به امنیت منطقه ربط دارد و مثال آورد به امنیت منطقه به خصوص در افغانستان و پاکستان. همچنین در این گفتگوها موضوع عواقب بحران مالی به اقتصاد تاجیکستان بررسی شده است و گفت که جانب تاجیکستان درباره آن که این بحران به تاجیکستان چی تاثیر کرده است که معلومات واقعی در دست دارند و گفت که در این باره ما تصمیم گرفته ایم که بانک جهانی به تاجیکستان و بودجه تاجیکستان کمی کمک کند.
Yesterday I signed a authorization for negotiation.
ماتو کنیشی گفت دیروز من سندی را امضا کردم که بر اساس آن بانک جهانی گفتگوها را با تاجیکستان در رابطه با کمک بانک جهانی به بودجه تاجیکستان آغاز خواهد کرد و این گفتگوها در هفته آینده برگزار خواهد شد. و گفت که همچنین گفتگوها میان تاجیکستان و صندوق بین المللی پول نیز در همین هفته برگزار می شود که در آن برنامه ضد بحرانی دولت تاجیکستان بررسی خواهد شد و در آن سهم کمک های صندوق بین المللی لی پول با تاجیکستان نیز مطرح است.
و قرار بود کارشناسان بانک جهانی اساس تکنیکی نیروگاه برق آبی راغون را تهیه کنند. در این مسئله آقای کنیشی چیزی گفت یا از او سوال شد؟
بله، در این باره من از او سوال کردم که قرار بود در آخری سال 2008 برنامه تکنیکی و اکولوژی احداث نیروگاه راغان انجام میداد بانک جهانی، چون که اینا به عهده گرفته بود و گفت که در حال حاضر این مسئله ادامه دارد، یعنی که تهیه این برنامه ادامه دارد و امکان دارد که در روزهای نزدیک وقتی که کارشناسای بین المللی که در طرح‌ریزی شرکت میکنن با توافق رسیدن این مسئله حل خودش را پیدا میکنن. بعد آقای کنیشی گفت که تاجیکستان یک برنامه ضد بحرانی را تهیه کرده است و ما با آن آشنا شدیم و گفت که در این باره صندوق بین المللی پول هم با تاجیکستان گفتگوها را ادامه میدهند و این برنامه را ما میخواهیم که نکته های اساسیش را بگیریم و جاهای دیگر شد یعنی که یک کمی کوتاه سازیم که اجراش آسان تر بشه.
تشکر.
صحبت همکارم ذوالفقار اسماعیلیان را از نتیجه ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و مدیرعامل بانک جهانی در بخش آسیای مرکزی موتو کنیش میشنیدید. در مجله شامگاهی از یک بحثی میان تاجیکستان و افغانستان صحبت میکنیم که در نهایت امر حل خود را پیدا کرده است. یک کمیسیون دو جانبه تاجیکستان و افغانستان 3000 هکتار زمین تاجیکستان را که چند سال قبل بنابر دیگر شدن مجرای رودخانه 5 در نواحی همدانی ولایت ختلان جانب افغانستان گذشته بود و مورد استفاده افغان ها قرار داشت دوباره به تاجیکستان برگردانید. گفته می شود در این قیدای زمین حکومت نواحی همدانی قبلا پخته کشت می کرد. مقامات گفتند سر از بهار دوباره در این زمین ها پنبه خواهند کرد. در این باره از کلوب مومین احمدی گزارش می دهد.
حکومت تاجیکستان اخیراً موافق بر آن شد تا حدود 3000 هکتار زمین خود را در ناحیه همدانی از اختیار دولت اسلامی افغانستان باز پس بگیرد. به قول مسئولین ناحیه همدانی زمین های مذکور هنوز اوایل تابستان سال 2005 بنابر آبخیزی و دیگر شدن مجرای رودخانه 5 به جانب افغانستان گذشته بود. خواجه مراد فضل‌الدین رئیس ناحیه همدانی ضمن یک نشست مطبوعاتی گفت که مسئله به جانب تاجیکستان گذشتن زمین ها طی 8 روز در هیئت یک کمیسیون مشترک عبارت از 32 نفر حل و فصل شد. جناب فضل‌الدین از آن اظهار خوشنودی نمود که اخیراً جانب افغانستان درخواست حکومت تاجیکستان را در مورد برگردانی زمین های مذکور به خوبی پذیرفته است و این چنین افزود
فعالیتی همین سرحدات دیده برآمدند. خوشبختی و بهترین کاری که در همین کمیسیای مشترک تشکیل کرده شده شد چندین سال نشده بود، چون که هم در مهلت 8 روز هم این طرف همش رفته چنگ کردن دیدم با چشمشان مشاهده کردن خوچان توقع رفتن مسئلات ها کردن با ما شرایط مهیا کردیم. یک قسم نماینده سرحدات جمهوری هم اشتراک داشت در کمیسیون، سرحدات دولت افغانستان هم اشتراک داشت و متخصصان کمیته های زمین سازی رفته از طرف قسمت افغانستان هم همین چیزا را حساب و کتاب کردم.
گفته می شود در زمین های مذکور قبلا کشتی پخته بر راه مانده شده بود، ولی پس از دیگر شدن مجرای رودخانه 5 تا 3 سال باز آن از استفاده تاجیکستان بیرون ماند. بلال شمس روزنامه‌نگار محلی که در این موضوع قبلا تحقیقات انجام داده است میگوید تا به این دم حتی در این زمین ها وارد شدن شهروندان تاجیکستان خطرناک محسوب می‌شود، زیرا پس از حادثه طبیعی که باعث دیگر شدن مجرای رودخانه 5 شد در منطقه گروه های سلاح به دست افغانستان با کارکرد طلا و شکاری پرنده ها شغل داشتند. اما در همین حال با فایده تاجیکستان حل شدن این مشکل به قول روزنامه‌نگار از مناسبات خوبی همسایه‌داری دو کشور شهادت می‌دهد.
یک پهلو دارد که پهلوی کمیسیون ما هم در همسایگی یک دیگر هم میفهمیم و همیشه ما برای این قدر روی حل خصه بخوبی بلودیم.
فعلا به قول مسئولین ناحیه همدانی علامت های شرطی در حدود 22 کیلومتر خط مرزی که بر اثر طغیان 5 آسیب دیده بود اثر نو برقرار می شود. همچنین در این موضع برای دوباره رودخانه 5 را به مجرای قبلی برگردانیدن کارهای ساحل مستحکم کنی شروع شده است. انتظار می رود که پس از انجام کارهای ساحل مستحکم کنی در این موضع سه جماعت ناحیه همدانی را در بر می گیرد پس از 3 سال دوباره کشتی پخته بر راه مانده شود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
بازپس دادن زمین های مرزی به اختیار تاجیکستان در ناحیه هممرز با افغانستانی همدانی.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و اکنون از موضوع مناسبت های میان کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکنیم. طور معلوم اکثر کشورهای آسیای مرکزی سرشار از ذخایر طبیعی هستند و در گذشته نچندان دور استفاده این ذخایر به منافع همه کشورهای منطقه بود. گاز ترکمنستان و ازبکستان را تاجیکستان و قرغیزستان فراوان و به مشکل استفاده می برد. با آب قرغیزستان و تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان به مشکل دسترسی داشتند. ارتباطات نقلیات هوایی و زمینی منظم فعال بود.
ولی در سالهای اخیر به نظر می رسد که این کشورها در هر کدام می خواهد دارایی خود را حتی بر عوضی قیمت هم باشد به همسایگان خود قسمت نکند. حتی در تفکر مردم عادی این کشورها سیاستهای پیشگرفته حکومتهایشان به تأثیر نمانده است. به گفته کارشناسان حتی ملتگرایی پریمیتیو در این کشورها در حال رشد است. سبب ظهور این چنین تفکر خودکامگی در میان کشورهای آسیای مرکزی چیست و این چی پیامدی را به دنبال داشته میتواند؟ در این باره همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش ویژه تهیه کرده است که تقدیم شما میشود.
سوال سری زبان کارشناسان در این اواخر این است که چرا مردم آسیای مرکزی با وجود ذخایر بزرگ طبیعی و انرژی منطقه در فقر و ناداری به سر میبرند. آسیای مرکزی از زمان باستان مناطق سرشار از ذخایر طبیعی محسوب می شد و طبق منابع تاریخی هنوز در قرن 9 در جنوب تاجیکستان کارگاه های خرد تولید و کارکرد طلا بنیاد شده بودند. در سالهای 90 قرن گذشته در تاجیکستان بیش از 400 کان ولفرام، بیسموت، سرما، سیماب، اوران، کادمی و دیگر متال های رنگ و نادر آشکار شده بود. دیگر کشورهای منطقه نیز دارای ذخایر غنی طبیعی و انرژی اند. قزاقستان ذخیره بزرگ نفت، ازبکستان کانهای طلا و گاز طبیعی، قرغیزستان ولفرام و مولیبدن و ترکمنستان کانهای زیادی گاز طبیعی دارند. کارشناسان میگویند با وجود این همه دارایی، بعد پاشخوری شوروی و گسسته شدن رشته های اقتصادی، اکثر کارخانه های منطقه از کار باز ماندند. تعداد افراد بیکار به کرات افزود، سطح زندگی پایین رفت و تعداد بزرگ ساکنان سه کشور، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان برای پیدا کردن یک پرانان به روسیه هجرت کردند. رشد اقتصاد عین حال فقط در یک کشوری آسیای مرکزی قزاقستان مشاهده می شود. از سوی دیگر امروز جمهوری های منطقه از دیگر گوشه های عالم مال و کالا می آورند و مال های تولیداتی خود را نه به همسایه ها بلکه به کشورهای دورتر صادر می کنند. از نگاه کارشناسان مشکلات زیادی منطقه را فقط همایش هرچی بیشتر کشورها حل خواهد کرد. محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید مانع‌های هم داخلی و هم بیرونی در راه همایش کشورهای آسیای مرکزی زیادند و اما عامل اصلی نبودن مردم سالاری در منطقه است. یعنی سرنوشت ملت‌ها در دست ملت‌ها نه بلکه در دست نظام‌ها و افراد خودکام است که می‌خواهند هر کدام در کاخ خود در تنهایی حکمرانی کنند.
اگر اقدام های برای همایش و نزدیک شوی این ملت ها کرده شود، پیش از همه مردم دارای اندیشه مشترک، دارای جهانبینی مشترک، بخصوص افکار آزاد اندیشی خیلی همزود از یک کشور به کشور دیگر انتقال خواهد یافت و اسلوب دولتداری ایشان زیر سوال خواهد رفت، چون طبیعی است که برای مثال یک شهروند ترکمنستان بعد از این رفت آمد و همایش بیشتر حتما اون شرایط و اون آزادی هایی که مردم قزاق دارد اون را طلب خواهد کرد، یا مردم قرقیز دارد. شاید که شهروندان ازبکستان تلاش کنند یا طلب کنند که اون آزادی هایی که در قرقیزستان و تاجیکستان وجود دارد برای اون مردم هم داده شود. یعنی خود نظام ها و رهبریت این کشورها اگرچه در سخن خیلی هم زیاد تر این مسئله گفته میگذارند که آنها جانبدار اینتگراسیا و نزدیک شوی ساختن یک فضای عمومی منطقه هستند، ولی در اصل تمام کار را انجام داده ایستادند تا اینکه این فضا با وجود نیاید و این همایش واقعی صورت نگیرد.
شاکرجان حکیموف کارشناس تاجیک نیز مانع اصلی در راه همایش کشورهای منطقه را در خودخواهی سران کشورهای آسیای مرکزی از جمله در رقابت میان رهبران قزاقستان و ازبکستان میبیند.
بعضی عوامل های سوبژکتیوی که میان رهبریت سیاسی مملکت‌های منطقه وجود دارد و بعضی مسئله هایی که خصوصیت تاریخی و فرهنگی دارد و از جمله با مشکلات میان رئیس جمهوری قزاقستان و ازبکستان در رابطه با راهبری واقعی منطقه بودن دارد و کی باید از نام کشورهای منطقه آسیای مرکزی گپ زند و کشورهای معرفی نماید نیز است.
اما از نگاه کارشناسی قزاق داسیم صدبایف، اختلاف میان رهبران کشورهای منطقه و خودخواهی آنها مشکلی یگانه نیست. با گفته ای او، در راه همایش مانعهای دیگر نیز موجودند و مهمترین آنها از هم تفاوتی زیاد نداشتن اقتصاد کشورهای منطقه است. داسیم صدبایف میگوید کشورهای آسیای مرکزی با بازار جهان اساساً مواد خام صادر میکنند، ولی همایش در حال ممکن خواهد بود که اقتصادهای گوناگون هم دیگر را پوره گردانند. در راه همایش کشورها میافزاید و دیگر مانعها نیز هستند.
Другая причина состоит в том, что каждый из наших стран имеет свою собственную внешнеполитическую.
Сабаб дигар ин аст ки ҳар яке аз кишвари мо доктринаи вижаи хориҷии худро таҳия кардааст. Яъне ҳар кишвар авлавиятҳои сиёсати хориҷии худро дорад, ки аз дигар кишварҳо фарқ мекунад. برخی از کشورها چون ترکمنستان خود را در انزوا قرار دادند. دیگری چون ازبکستان مشغول بازی های سیاسی با روسیه و امریکا و چین است و با کشورهای آسیای مرکزی همکاری نمی کند. و گروه سوم قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان تلاش دارند که به هر صورت همکاری در داخلی منطقه را براه مانند.
داسیم صدبایف همچنین با آن نکته اشاره میکند که در آسیای مرکزی تا حال به اصطلاح منطقه های نزاع باقی ماندند و آنها صد اعتماد میان مردم منطقه شدند. در همین حال محی‌الدین کبیری سیاستمدار تاجیک باز به یک مانع جدی در راه همایش کشورهای منطقه اشاره میکند. خود کبیری این مشکل را چون ملتگرایی پریمیتیو ارزیابی کرده است.
عاملی که از نگاه بنده مانع همایش در منطقه شده ایستاده است متاسفانه با وجود آمدن یک فضای ناسالم که بنده را میتوانم ملتگرایی پریمیتیو نام برم در تمام کشورهای آسیای مرکزی هست، ولی باید تاکید کرد که این فضا باز هم با تلاش و کوشش خود نظام ها و شخصیت های خودکامه با وجود آمده است، چون ایشان برای که جایگاه خود را در جامعه مستحکم کنند، استوار کنند، نیاز به یک ایدئولوژیک دارند و هیچ ایدئولوژیک بهتر و مناسبتر از ایدئولوژیک ملی و قومگرایی پیدا نکردند و هر کدام برای که خود را در نزد مردم خود یک چهره ملت دوست و تن دوست جلوه دهد دست به این شعارها زدند و هر کدام در کشور خود تلاش میکند که ملتش را بالاتر و بهتر از ملت‌های همسایه در منطقه جلوه دهد و خود را همچون داهی یا پیشوای این ملت بزرگ.
و اما برای به هم آمدن کشورهای منطقه از کدام اقدام میتوان کار گرفت؟ شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید مقامات کشورهای آسیای مرکزی باید همراه با رهبران روسیه سری میز مذاکرات بنشینند و فضای برای همایش آینده کشورهای منطقه را فراهم بیاورند.
پیشنهاد ما چی است؟ در نوبت اول باید این دولت ها سران این دولت ها همراه با روسیه بشینه و یک قسم زیاد تنظیم یعنی مسئله های اقتصادی را بگردن بگیرد تنظیمش. من نمیگویم که تمام بودجه خود با آسیای مرکزی تقسیم کند، نکند، هر کدام حساب بودجه خود زندگی کند، لیکن ها بشینه سر یک میز بشینند و پرینسپ های حل و فصل این مسئله ها را به امضا رسانند.
و اما محی‌الدین کبیری با این عقیده راضی نیست و با گفته او کشورهای ابرقدرت چون روسیه به هیچ وجه خواستار همایش و یک پارچگی آسیای مرکزی نیستند، زیرا به هم آمدن این کشورها شاید باعث کاهش نفوذ مسکو در منطقه بگردد. سیاستمدار تاجیک می‌افزاید محض به همین خاطر روسیه چون دیگر ابرقدرت‌ها در مورد آسیای مرکزی از سیاست تفریقه انداز و حکومتران کار می‌گیرد. با کشورهای منطقه فقط سازش های دو جانبه تصویب می کند و با نظرداشت منافع خود گاه یک و گاه دیگر کشور را شریک استراتژیک می خواند.
برای روسیه آسیای مرکزی یگانه همون وقت ضرور هست، اگر نگوییم که تابع از روسیه باشد حداقل در فلک منفعت های روسیه بچرخد. ولی اگر آسیای مرکزی یگانه همچون یک گروه کشورهای علاهیده مستقل و با نظرداشت منافع خودشون اگر سیاست رانی کنند، طبیعی است که نه روسیه و نه دیگر ابرقدرت آماده نیست که چنین آسیای مرکزی را ببیند و از این خاطر آنها افضلیت میدهند به اون سیاستی که با هر کدام از این کشورها در علاهیدگی رابطه های دو جانبه خود را قوی بگردانند و وابسته به شرایط و منافع خود هر گاه و هر زمان یکی را همچون شریک اساسی استراتژیک خود معرفی کنند. اگر چند سال پیش تاجیکستان به حیث شریک استراتژیک روسیه در منطقه شناخته می شد، الان دیگر خود روسیه اعلام داشت که برایش ازبکستان مهمتر است.
دوستیم صدبایف کارشناسی قزاق با این گفته ها موافق است و نتیجه می گیرد که کشورهای آسیای مرکزی در مرحله فعلی می توانند تنها همکاری ها در بخش های علاهیده را تحکیم ببخشند. ضمناً بیشتر کارشناسان با طرح رئیس جمهوری قزاقستان درباره تأسیس اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی با نظر شبه می نگرند و می گویند با آن اختلاف نظرها و مشکلات که میان 5 جمهوری منطقه موجود است، تطبیق این طرح در 10 سالهای غیر ممکن خواهد بود.
سبب ظهور اختلاف و نفهمی‌ها میان کشورهای آسیای مرکزی، شنونده گرامی، پس از نشر دومی خبرها مجله سیاسی چشم انداز تقدیم شما می‌شود و رحمت کریم، چون شما مؤلف و تهیه کننده این نشر مجله هستید، می‌شود مختصر محتوای آن را شرح دهید؟
بله برات، محتوای مجله تحلیل و سیاسی چشم انداز این هفته با از تحولات اخیر در صحنه سیاسی تاجیکستان و همسایه هایش و اینچنین مناسبات با روسیه اختصاص دارد. در این چشمانداز ما روابط تاجیکستان با روسیه، اون رد و بطل های دیپلماتیکی که صورت گرفتن میان وزارت خارجه تاجیکستان، سفارت روسیه و سفارت تاجیکستان در مسکو و وزارت خارجه روسیه و اینچنین پیامد یا دورنمای این مناسبات را به بررسی گرفتیم. همچنین در این برنامه گزارش های داریم از بیشکک پایتخت قرقیزستان در مورد موقع قرقیزستان با عنوان کشوری بالا آب یا دارای منابع آبی مثل تاجیکستان که در این بحث آبی منطقه شریک تاجیکستان است، همچنین گزارش های داریم از موقع قزاقستان که تا اندازه هم موقع ازبکستان است و همچنین در مورد خواستگاه بحثی مذکور موقع مسکو نیز گزارش های داریم و این موضوع را با کارشناسان و با مقامات مختلف به بررسی گرفتیم.
تشکر رحمت کریم و فکر میکنم که این مجله سیاسی چشمانداز تهیه نموده شما مقبول شنونده میگردد.
در این مجله خبری باز هم رو میاریم به موضوع های مناطق تاجیکستان. در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان در منطقه کانی بادام ولایت سوخت یک گذرگاه نوی راه آهن با نام استقلال بنیاد شده است. در این گذرگاه نو در مسافه 500 متری مرز ازبکستان نظارت تکنیکی و گمرکی قطاره های ترانزیتی این کشور صورت خواهد گرفت.
اما این تو این زمان تو آن زمان تفتیش قطاره های ازبکستان در شهر کانی بادام دورتر از مرز صورت می گرفت و بحث های را میان دو کشور همسایه درباره حالت تکنیکی و سندگذاری قطاره های بارکش به بار می آورد. تفصیلات موضوع در گزارش معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
افتتاح گذرگاه نوی راه آهن استقلال در کانی بادام در مرز با ازبکستان امید می رود به بحث های میان این کشور با تاجیکستان سری زمانت به عبور بیزیان ترانزیتی قطارهای بارکش این کشور پایان خواهد بخشید. ازبکستان در سالهای اخیر از موارد گمشدن بارها از قطارهای ترانزیتیش ضمن عبور ولایت سوخت بارها اظهار نگرانی کرده است. جانب تاجیکستان به نوبت خود با رد این ادعا میگوید وگان‌های بارکش ازبکستان در بسیار موارد به رعایت طلبات معیارهای بین المللی از جمله بی‌مهر و بدون پیشنهاد اسناد ضروری مواد انتقال یابنده خاک تاجیکستان را عبور میکند. از این رو معین کردن در کدام قطعه راه ربودن باری وگان‌ها به دشواری پیچیده از سطح دعواها علیه همدیگر فراتر نرفته است. با آتش این بحث و تلاش ها دورتر از سرحد جایگیر بودن گذرگاه رسمی راه آهن تاجیکستان در قسمت کانی بادام روغن می ریخت. همکنون به گفته مسئولین اداره گمرکی سوخت، باز شدن گذرگاه نوی استقلال در 500 متری مرز با ناحیه بشریق ازبکستان به حل این مشکل مساعدت خواهد کرد. مسیم قادیروف معاون سردار اداره گمرکی سوخت در صحبت با رادیوی آزادی تاکید کرد.
آدمی خاطرم باید بلخ شود. این مسئله بسیار مسئله اقتصادی بسیار پروبلم و حل کنند. حل خودش می آورد.
گذرگاه نوی راه آهن استقلال عبارت از یک انشاءات دو آشیانه‌ای جوابگو به معیارهای معاصر بوده برای نظارت تکنیکی و تجارتی وگان‌های قطاره‌ها پیش بینی شده است. با گفته مسئولین اداره راه آهن، در آن اداره خدمات راه آهن، مرزبانی و گمرک تاجیکستان جای خواهند گرفت و نظارت تکنیکی و گمرکی قطاره‌های ازبکستان را بر عهده خواهند ماند. ولی به گفته معاون سردار اداره گمرک سوخت، گذرگاه نو هنوز با تجهیزات معاصر مجهز آنیده نشده است، ولی در آینده نزدیک این کار انجام خواهد گرفت. به گفته او همین گونه یک گذرگاه در طرف دیگری قسمت راه آهن تاجیکستان در ناحیه سپیتامین نیز فعال است که سال قبل بنیاد گشته بود. قسمت راه آهن ولایت سوخت یگانه مسیر ارتباطی قطاره ها میان تاشکند و سه ولایت جایگیر در وادی فرغانه ازبکستان، فرغانه، نمنگان و اندیجان محسوب می‌یابد. از سال گذشته به این سو ازبکستان وارد شدن قطارکش یا خود لکمتیف های تاجکستان را در منطقه سری آسیا به قلم روش من کرده استفاده پولکی قطارکش های خود را براه مانده است. همکنون چونین قایده از جانب تاجکستان نیز جاری گردیده، قطاره های ازبکستان تنها توسط قطارکش های تاجکستان و پرداخت مبلغ راه آهن قلم روی این کشور را عبور میکنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افتتاح گذرگاه نوی راه آهن در منطقه کانی بادومی ولایتی سوخت. و در مجله خبری یک خبری فرهنگی از بدخشان با افتخار 110 سالگی شیرین شاه شاتمور، یک ارباب سیاسی و دولتی تاجیکستان، مقامات ولایت کوهستان مختار بدخشان تصمیم گرفتند زندگی نامه او را در صفحه کتاب ها با تفصیلات از نزدیکان و همزمانانش نشر کنند. مؤلفان کتاب ها گفتند هنوز پهلوهای زندگی این ارباب دولتی تاجیکستان ناگشوده مانده است و این چنین اقدام باعث معرفی بیشتر شیرین شاه شاتمور به نسل جوان میگردد. میرزا جلال شاه جمال در این باره از خاروخ گزارش میدهد.
با افتخار 110 سالگی زادروز شیرین شاه شاتمور که با قرار مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان تیرموی سال روان تجلیل میگردد، کتاب اوی نو دسترس خوانندگان خوان شد. قربان علمشو مؤلف کتاب باید با ایوت و فعالیت شیرین شاه شاتمور که با نام کجای باشم با توجیکان باشم دسترس خوانندگان شد است میگوید سیموی سیاسی این ارباب دولتی به شناسایی بیشتر به مردم احتیاج دارد. کتاب نخستین در اساس صحبت‌ها با خویشاوندان و همزمانان شاتمور نتیجه تحقیقات در بایگانی های کشور و تاشکند انتشار گردیده است، اما بقیده مؤلف با گذشتن زمان احساس می‌شود که هنوزم بسیار پله‌های ایوت و فعالیت شیرین شاه شاتمور از دوره انعکاس بیرون ماندند. مؤلف می‌خواهد با استفاده دلیل‌های بیشتر و کار در بایگانی های مسکو و سنکت پترزبورگ سیموی این شخصیت برجسته تاریخی را در یک کتاب نو با لباس بدیعی و تاریخی به خوانندگان معرفی نماید. قربان علمشو گفت
ما کوشیدیم که یک کتاب مکمل نویسیم، ولی بعد از چند سال من این کتاب رو ورق زدم و امروز راستگر من خودم از اون کاری که کردم قانع نیستم و اونجا پالوهای زیاد فعالیت دامنه‌دار سیاسی و دولتی شیرین شاه شاتمور انعکاس نیافته است و حالا تصمیم داریم که سر این کتاب باز کار کنیم و اون رو تکمیل بدیم.
همچنین با ابتکار وزارت فرهنگ تو کتاب دیگر اوید با ایود و فعالیت شیرین شاه شاتمور انتشار میگردند. نویسنده مرتب این کتاب او قربان علمشو افزود
چوب دو کتاب به نقشه گرفته شده است که یکی از اونو شیرین شاه شاتمور عنوان دارد و دیگری همزمانان شیرین شاه شاتمور.
به فکر نامزد علمای تاریخ البانو جبیکوف، شاتمور در سالهای مرزبندی در روسیه مرکزی پیگیرانه دفاع نموده است. البان اوجبیکوف بیان داشت
خدمت تاریخی و این پیش از ما به وجود آمدن اولین نشریات تاجیکی با نام آواز تاجیک می باشد. شیرین شاه شاتمور به زمره اون شخصان داخل می شد که وی با آبادین ولایت خودمختار کوهستان بدخشان کوهی در زمان خود دقت جدی دادنی بودند. خدمت سیوم و به نظر من هزم مهم و تاریخی شیرین شاه شاتمور از اون عباد است که من این در چندی مقاله خودم نوشته بودم آن کسی اگه بار به بطلاق پانترکیزم نگوشیده بودند.
در دوره جشن زادروز همچنین در محل پرشنوی شغنان برگزاری مراسم بنیادگذاری شهرک شاتمور مرکز نفتحسیز نوی شغنان در نظر است. شیرین شاه شاتمور سال 1937 با اتهام دشمن خلق ابس و در خود همون سال پرانده شده است. با فرمان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان سال 2006 با شیرین شاه شاتمور و نصرت الله مخصوم عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروخ.
نشر کتاب‌ها در مورد زندگی نامه شیرین شاه شو تیمور در بدخشان و شنوندای گرامی اینجا نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 3 ژانویه سال 2009 پایان می‌یابد. پس از یک ساعت من و رحمت کریم با نشر سوم و جنبستی برنامه به حضور شما برخواهیم گشت.
پس از نشر دومی خبرها ویژه گفتاری آینده ساز و مجله سیاسی چشم‌انداز تقدیمی شما خواهد شد. با ما باشید. عشق دلم